بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه برنامه دیدار منوچهر متکی را از مسکو تا اواسط دسامبر به تعویق انداخت. محمود احمدی نژاد خبر استعفای محمد جهرومی وزیر کار دولت خود را تکذیب کرد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید این وزارتخانه به رأی دادسرای تهران در تبرئه حسین موسویان اعتراض خواهد کرد. ساعت 18 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان عزیز و همراهان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم و با آرزوی اوقاتی خوش برای شما با گزارش‌های گوناگونی که همکارانم برای شما تهیه دیدند از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا میزبان شما هستم. اما پیش از آنکه نگاهی داشته باشیم به فهرست مجله شامگاهی، همکارم فرین عاصمی فشرده‌ای از خبرها را به اطلاعتان می‌رساند. عصر شما بخیر خانم عاصمی.
عصر شما بخیر آقای فاطمی. با سلام به شنوندگان عزیز. روسیه برنامه دیدار منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از مسکو را تا اواسط ماه دسامبر بیش از دو هفته دیگر به تعویق انداخت. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این دیدار در چارچوب کمیته همکاری‌های مشترک اقتصادی و تجاری تهران و مسکو و برای گفتگو درباره تکمیل نیروگاه بوشهر قرار بود امروز چهارشنبه انجام شود. آقای متکی آخرین بار دو ماه پیش در مسکو با سرگئی کرینکو رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه در این باره گفتگو کرد. روسیه اعلام کرده است که سوخت مورد نیاز نیروگاه هسته‌ای بوشهر در انبار ذخیره شده و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا پنجشنبه به بازرسی خود از این محموله پایان خواهند داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز 7 آذر خبر استعفای محمد جهرومی وزیر کار دولت خود را تکذیب کرد. آقای احمدی نژاد گفت آن کسانی که اینگونه تبلیغات را علیه دولت می کنند باید بدانند که نامه‌ای که آقای جهرومی برای او فرستاده طبق روال معمول و بر اساس تعامل میان رئیس جمهوری و اعضای کابینه‌اش بوده است. وزارت کار و امور اجتماعی نیز در اطلاعیه‌ای گفته است که این نامه دو ماه پیش در ادامه سیاست تعامل میان اعضای کابینه و رئیس جمهوری و تقویت بنیان‌های تصمیم‌گیری اقتصادی اجتماعی ایران فرستاده شده است. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید این وزارتخانه به رأی دادسرای تهران در تبرئه حسین موسویان معاون پیشین دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از اتهام‌های جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه اعتراض خواهد کرد. آقای محسنی اژه‌ای همچنین گفته است که اگر قوه قضاییه اجازه دهد وزارت اطلاعات مطالب انتقال یافته توسط حسین موسویان را منتشر خواهد کرد. به دنبال اعلام حکم قاضی پرونده حسین موسویان در تبرئه او از اتهام‌های جاسوسی و نگهداری اسناد طبقه بندی شده مربوط به پرونده هسته ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواهان انتشار آنچه وی انتقال مطالب از سوی حسین موسویان به بیگانگان می‌خواند شده است. آقای احمدی نژاد می‌گوید آقای موسویان 10-15 جلسه با بیگانگان ملاقات داشته و حرف‌هایی زده است. اگر همان حرف‌هایی که زده شده و اطلاعاتی که داده شده منتشر شود، موضوع روشن خواهد شد. جمهوری اسلامی میگوید در مراسمی که امروز چهارشنبه به مناسبت 7 آذر روز نیروی دریایی برپا شد، دومین زیردریایی ساخت ایران را به آب انداخت. به گفته مسئولان نیروی دریایی جمهوری اسلامی، این زیردریایی سبک به جدیدترین تجهیزات نظامی و امکانات الکترونیکی مجهز است و طراحی و ساخت آن با همکاری دانشگاه‌های صنعتی ایران در طول 10 سال انجام شده است. و شماری از روشنفکران سرشناس ایرانی در نامه سرگشاده به لغو امتیاز فصلنامه فرهنگی فلسفی مدرسه اعتراض کردند. مجله مدرسه که به صاحب امتیازی حسین خسروشاهی تاکنون 6 شماره از آن منتشر شده، به حکم هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف شده است.
با سپاس از فرین عاصمی نگاهی میاندازیم به فهرست مجله شامگاهی. کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس دیشب به پایان رسید و رهبران فلسطینی و اسرائیلی امروز در واشنگتن با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کنند. نگاهی داریم به جمع‌بندی این کنفرانس. یک روزنامه‌نگار دیگر در تهران بازداشت شد، ظاهراً به دلیل انتشار خبر خرید سگ‌های چند میلیون تومانی برای حفاظت از رئیس جمهوری اسلامی ایران. آخرین گزارش ها درباره پرونده حسین موسویان. ایران در جایگاه شاخص توسعه انسانی در جایگاه 94 قرار گرفته است. گفتگوی خواهید شنید در این خصوص. شماری از نویسندگان و روشنفکران ایرانی به توقیف فصلنامه مدرسه اعتراض کردند. گزارشی در این باره. دیوان عالی کشور پرونده مرگ زهرا کاظمی را برای بررسی مجدد فرستاده است. گزارش و گفتگویی خواهید شنید در این زمینه. هفته بسیج و جایگاه این نیرو در ایران. ورزش و مطالب متنوع دیگر همه در مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم از همراهی شما. کنفرانس صلح خاورمیانه موسوم به کنفرانس آناپولیس با شرکت بیش از 40 کشور روز سه‌شنبه دیروز پایان یافت با وعده از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها برای رسیدن به توافقی تا پایان سال 2008 به منظور تشکیل کشور مستقل فلسطینی. و امروز چهارشنبه نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مهمان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید هستند. شرکت کنندگان در کنفرانس میگویند این گونه تلاش ها می تواند در نبرد با افراط گرایی مذهبی در منطقه مؤثر باشد. کنفرانس آناپولیس و شرکت همه کشورهای عرب در آن، حتی سوریه، می تواند هشداری هم به جمهوری اسلامی ایران باشد که حمایتش از گروه های افراطی از دید آمریکا و شماری از کشورهای عرب خطرناک تلقی می شود. شرکت کنندگان در کنفرانس به اسرائیل و فلسطینی ها توصیه کردند که این فرصت را برای پایان دادن به مناقشه طولانی خود مغتنم بشمارند. جمع‌بندی کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از این کنفرانس:
Peace between Israelis and Palestinians is a national interest for the United States. We now have a real opportunity to make progress.
صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها جزو منافع ملی آمریکا به شمار می رود و اکنون فرصتی ملموس برای پیشرفت در این راه به دست آمده است. برای تضمین صلح، آزادی و امکانات در خاورمیانه موفقیت در این راه ضروری است و هیچ کس معتقد نیست که شکست نیست جزو گزینه هاست. ما باید موفق شویم. طرف های شرکت کننده امروز پایبندی خود را به اینکه قصد دارند چنین کنند نشان دادند.
اظهارات خانم رایس نشان می‌دهد که چرا آمریکا و ده‌ها کشور عرب حاضر شدند بار دیگر در راه پرمانع صلح خاورمیانه گام نهند. یکی از انگیزه‌های عمده این است که این کشورها معتقدند مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها آتش افراط‌گرایی را در خاورمیانه تندتر می‌کند. شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در آناپولیس گفت توقف روند صلح بر نفوذ بنیادگرایی افزوده است. بسیاری از حکومت‌های عرب گروه‌های بنیادگرا را تهدیدی مستقیم برای بقای خود به شمار می‌آورند. آمریکا و شماری دیگر از کشورها جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که با حمایت از گروه افراطی حماس، گروهی که اکنون غزه را در اختیار دارد و با پشتیبانی از حزب الله در لبنان، دقیقاً چنین هدفی را دنبال می‌کند. حزب الله لبنان هم اکنون در کار انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان سنگ می‌اندازد. دانیل گیلرمن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه دیروز در آناپولیس به خبرگزاری رویترز گفت ترس از ایران موجب شرکت بسیاری از کشورهای عرب در کنفرانس شده است.
چیزی که امروز در آناپولیس شاهدش هستیم این است که کشورهای عرب به دلیل بیم از خطر ایران و رئیس جمهورش از روند صلح حمایت می کنند. رئیس جمهوری که در عین انکار هولوکاست مقدمات هولوکاست دیگری را فراهم می کند.
به گفته دیپلمات‌ها برخی از مقام‌های عرب شرکت کننده در کنفرانس به طور خصوصی گفتند که خطر ایران تأثیری به سزا در شرکت آنها در کنفرانس داشته است. یک مقام فلسطینی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است کشورهای عرب به دلیل عشق به فلسطینی‌ها یا علاقه به اسرائیل به اینجا نیامده‌اند، بلکه به اتحاد استراتژیک با آمریکا در مقابل خطر ایران نیازمندند. جمهوری اسلامی ایران که به کنفرانس آناپولیس دعوت نشده بود، برگزاری این کنفرانس را سخت مورد حمله قرار داد. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی:
امروز می‌بینید آمریکایی‌ها و همدستانشون باز برای اینکه خودشون رو بلکه بتوانند به مقاصد شوم خودشون نزدیک بکنند، دست زدن به تشکیل کنفرانس، کنفرانس پاییزی.
غلام حسین الهام سخنگوی دولت نیز دیروز از کشورهای عرب خواست با اسرائیل سازش نکنند. جمهوری اسلامی ایران همچنین از حضور سوریه در این کنفرانس ناخشنود است. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و از مشاوران آیت الله خامنه‌ای به روزنامه‌های عربی گفته است که ایران از مواضع سوریه متعجب شد. سوریه دلیل حضور خود را گفتگو با اسرائیل برای بازپسگیری بلندی‌های جولان عنوان کرده است. تهران از شرکت عربستان سعودی هم ناراضی است. به گزارش خبرگزاری‌ها محمود احمدی نژاد کوشید در مکالمه تلفنی با ملک عبدالله پادشاه سعودی عربستان را از شرکت در این کنفرانس منصرف کند. پل شرام از مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن نیز می‌گوید حضور کشورهای عربی در کنفرانس آناپولیس باعث ایجاد شکافی میان آنها و ایران شده است.
قصد این بوده است و میتوان گفت که یک شکاف اولیه به وجود آمده، زیرا ایران از برگزاری کنفرانس انتقاد کرده بود و حال به نظر میرسد که کنفرانس در حد خود موفقیت آمیز بوده. پس به نظر میرسد که شکافی به وجود آمده، اما کشورهای عرب خواستار مشاهده نتایج ملموسی هستند و بسیاری از جمله خود من معتقدند که چطور میتوان شاهد نتیجه سیاسی بود با توجه به واقعیت‌ها در فلسطین و اسرائیل و رابطه تاریخی میان این دو؟
اما صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در تهران موافق نیست که کنفرانس آناپولیس ایران را به طور ویژه‌ای در انزوا قرار داده باشد.
من فکر می‌کنم موضوع آناپولیس خیلی به ایران برخلاف به اون چی که گفته میشه ارتباط پیدا نمی‌کنه. نه، من قبول ندارم که آناپولیس به انزوای به ایران اثر، نه خیلی به ضرر ایران بود، نه خیلی به نفع ایران بود، نه انزوای ایران بیشتر از انزوای ایران کمتر کرد. و مسئله اصلی برمیگرده به همون آغاز روند مذاکرات بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها.
در کنفرانس آناپولیس محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل بر سر جدولی زمانبندی شده برای مذاکره به منظور تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی تا پایان سال 2008 توافق کردند و متعهد شدند که به طور مرتب هفته‌ای دو بار با یکدیگر دیدار کنند.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش ها، تحلیل ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 18:42:35 مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم و از آناپولیس به تهران میرویم. همزمان با درخواست تجدید نظر وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در بیگناه شناخته شدن حسین موسویان، مرد شماره 2 مذاکره کننده هسته جمهوری اسلامی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری هم خواستار انتشار متن مذاکرات او با دیپلمات‌های غربی در پرونده هسته ایران شده است. حسین موسویان که از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس توأمان مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان است، 10 روز پیش به طور تلویحی توسط رئیس جمهوری و 8 روز پیش به صراحت از سوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به جاسوسی برای سفارت بریتانیا متهم شده بود. پرونده حسین موسویان به مناقشه میان 2 گروه سیاسی قدرتمند در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز بعد از نشست کابینه در جمع خبرنگاران با اشاره به درخواست تجدید نظر وزیر اطلاعات از قاضی پرونده حسین موسویان گفت که دولت کماکان بر این نکته پافشاری دارد که اطلاعاتی به بیگانگان داده شده است و خواستار انتشار متن مذاکرات وی با دیپلمات‌های غربی شد. به رغم اینکه حسین موسویان از اتهام ارائه اطلاعات به بیگانگان تبرئه شده است، محمود احمدی نژاد در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر گفت بالاخره 10-15 جلسه با بیگانگان برگزار شده و حرفهایی زده شده و اطلاعاتی هم ارائه شده که ما پیشنهاد داریم و بر این پیشنهاد هم مصر هستیم تا این اطلاعات منتشر شوند تا ملت هم از آن باخبر باشند. آقای احمدی نژاد پیش از این و در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت گفته بود که عده‌ای می‌خواهند با اعمال نفوذ برای قاضی پرونده آنان را که به جاسوسی در پرونده هسته‌ای متهم شده‌اند تبرئه کنند. حسین موسویان از دیپلمات‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی است که سالها در سمت‌های کلیدی در وزارت امور خارجه ایران حضور داشته و از آغاز مناقشه هسته‌ای تا زمان قدرت گرفتن محمود احمدی نژاد در تیم مذاکرات هسته‌ای به سرپرستی حسن روحانی حضور داشته است. هرچند که آقای موسویان با اتهاماتی سنگین از قبیل جاسوسی روبرو بود، اما از زمان آزادی پس از بازداشت کوتاه مدت تا امروز حمایت سیاستمداران با نفوذی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی را از دست نداده است. سرانجام روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگاران در تهران گفت آقای موسویان از اتهامات جاسوسی و نگهداری از اسناد محرمانه تبرئه شده و قاضی پس از تحقیقات وی را در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام گناهکار دانسته است. این اظهارات با واکنش سخنگوی دولت همراه شد و غلام حسین الهام ساعتی پس از سخنگوی قوه قضاییه خواهان تشکیل محاکمه علنی حسین موسویان شد، خواسته‌ای که روز چهارشنبه نیز از سوی آقای الهام تکرار شد. اما علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی بعد از تبرئه آقای موسویان از او دفاع کرد و وی را یکی از قدیمی‌ترین مدیران انقلاب نامید که در بخش‌های حساس وظایف خود را به خوبی انجام داده است. در همین حال رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی از حسین موسویان خواست به عنوان یک وظیفه شرعی و قانونی از کسانی که پیش از صدور حکم وی اتهامات گوناگون را منتسب کردند شکایت کند تا به گفته وی اثبات شود که قدرتمندان نمیتوانند به صرف داشتن قدرت آبروی افراد را خدشه‌دار کنند. با این حال غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات بعد از جلسه روز چهارشنبه دولت گفت که این وزارتخانه کماکان به عنوان شاکی پرونده حسین موسویان را پیگیری خواهد کرد. وی گفت بر اساس قانون رأیی که از سوی دادسرا در خصوص پرونده موسویان صادر شده قابل اعتراض و تجدید نظر است و وزارت اطلاعات اعتراض خود را به دستگاه قضایی به زودی اعلام خواهد کرد. به گفته ناظران پرونده حسین موسویان که با اصلاح طلبان نیز رابطه خوبی داشته به مناقشه جدی میان دو گروه سیاسی قدرتمند در جمهوری اسلامی ایران بدل شده است. گروهی از اطرافیان و تندروهای هوادار محمود احمدی نژاد و گروه هواداران اکبر هاشمی رفسنجانی و بخشی از اصلاح طلبانی که به این روحانی نزدیک هستند.
مناقشه جناح‌ها در تهران در پرونده حسین موسویان سرباز کرده است. گزارشی بود از فرین آسمی. و اما رضا ولیزاده روزنامه‌نگار و مدیر سایت اینترنتی بازنگار عصر روز سه‌شنبه توسط ماموران لباس شخصی در تهران بازداشت شد. اتهام او اعلام نشده است، اما نزدیکانش میگویند آقای ولیزاده احتمالاً به اتهام انتشار خبر خرید سگ‌های آموزش دیده برای حفاظت از محمود احمدی نژاد بازداشت شده است. حسن جعفری گزارش می‌دهد.
چندین وبلاگ در تهران ضمن انتشار خبر بازداشت این روزنامه‌نگار خبر دادند که ماموران پس از تماس تلفنی با رضا ولیزاده و به بهانه ارائه برگه احضاریه از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به محل کار وی مراجعه کردند. در این گزارش ها آمده است چند مامور لباس شخصی وی را در محل کارش بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال دادند. آقای ولیزاده که در کنار کار روزنامه‌نگاری از مجریان رادیو گفتگو وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایرانی است، قبل از بازداشت طی تماسی با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران موضوع تماس ماموران دادستانی را به اطلاع انجمن رسانده بود. مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون از تایید رسمی خبر بازداشت این روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس خودداری کردند و اتهام منجر به بازداشت او را نیز اعلام نکردند. با این حال نزدیکان این روزنامه‌نگار 32 ساله زاده سنندج که مدیریت سایت اینترنتی بازنگار را نیز بر عهده دارد گفتند که وی به اتهام انتشار خبر خرید سگ‌های 600 میلیون تومانی برای حفاظت از محمود احمدی نژاد بازداشت شده است. رضا ولیزاده 12 روز قبل برای اولین بار خبر خرید 4 قلاده سگ بومیاب برای حفاظت از رئیس جمهوری ایران به قیمت 600 میلیون تومان را در وبلاگ شخصی خود منتشر کرد. آقای ولیزاده خبر داده بود که 4 سگ در تیم حفاظتی محمود احمدی نژاد به منظور تشخیص بمب و مواد منفجره به کار گرفته شدند که هر یک به قیمت 150 میلیون تومان از کشور آلمان خریداری شده است. وی همچنین نوشته بود که این سگ‌ها که از باهوش‌ترین و اصیل‌ترین نژاد سگ‌های آلمانی به شمار می‌آیند، پیش از بازدید رئیس جمهوری از نمایشگاه‌ها یا اماکنی که به منظور سخنرانی یا بازدید در آنها حضور می‌یابد، مستقر می‌شوند، منطقه مورد بازدید را کاملاً کنترل می‌کنند و پس از اعلام وضعیت سفید، رئیس جمهوری در محل حاضر می‌شود. وی در وبلاگ خود ضمن انتقاد نسبت به استفاده از سگ‌های محافظ در جریان بازدید روز 23 آبان ماه آقای احمدی نژاد از نمایشگاه مطبوعات در تهران از حضور رئیس جمهوری اسلامی با چندین ساعت تأخیر خبر داده بود. به نوشته آقای ولیزاده، آنچه باعث شد بازدید محمود احمدی نژاد از نمایشگاه کوتاه و مختصر شود، خبر احتمال انفجار در سایت هسته‌ای پارچین واقع در شرق تهران بود که البته خبر آن در رسانه‌های داخلی بازتابی نیافت. با دستگیری رضا ولیزاده، تعداد روزنامه‌نگاران بازداشت شده در ایران به 12 تن رسیده است. پیش از او عمادالدین باقی، محمد صدیق کبودوند، ابوالفضل آبدینی نصر، سعید متینپور، مریم حسینخواه، اجلال قوامی، محمد علی حیدری، قاسم سیدینزاده، آکو کردنسب، یاسر گلی و عدنان حسنپور روزنامه‌نگارانی بودند که در بازداشت به سر می‌بردند.
گفتن خواهیم قرضدایی کنیم، میخواهیم فرهنگ غرب رو بیاییم ببریم. شما توی مملکت اسلامی زندگی میکنیم، نگه دستن سگ درست میده.
سالها قبل توی برهان فرهنگ ایرانی مردم از سگ استفاده میکردن برای نگهبانی، برای شکار.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنیم.
ساعت 18:50 به وقت ایران مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. برنامه توسعه ملل متحد که مقر آن در ژنو است، هر سال گزارشی منتشر میکند که در آن به طبقه بندی کشورهای جهان بر پایه شاخص توسعه انسانی میپردازد. تولید ناخالص داخلی سرانه، امید به زندگی، سطح بهداشت و آموزش و غیره از شاخصهای تهیه این جدول است. در آخرین گزارش برنامه توسعه ملل متحد، ایران با 2 پله بهبود نسبت به سال گذشته در جایگاه 94 قرار گرفته است. علی زندی، روزنامه‌نگار در تهران، در گفتگو با فریدون زرنگان راجع به اهمیت این گزارش چنین میگوید:
گزارش های توسعه انسانی معمولاً در مورد بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلفه و سعی میکنن که اینها رو بر یک مبنایی با هم مقایسه کنن. به عنوان مثال میشه از این شاخص ها به این اشاره کرد که مثلا از هر 100 نفر که به دنیا میان متولد میشن در یک کشوری مثلا مثل ایران، اینا چند نفرشون به سن 40 سالگی میرسن، یا نرخ بیسوادی در افراد بالای 15 سال، در مورد کمبود وزن کودکان و وضعیت درآمدی زندگی افرادی که مثلا زیر 1 دلار یا زیر 2 دلار زندگی میکنن.
در این گزارش در حال گفته میشه که ایران 2 پله بالاتر اومده نسبت به گزارش پیشین. معنی این چیه؟
معنی این حرف اینه که به خاطر افزایش درآمد نفت در سالهای اخیر و شرایط بهتر بهداشتی و معیشتی زندگی، این شاخص‌ها بهبودهای رو حاصل کردن.
این بهبودها ملموس هم هست، یعنی میشه دید در سطح جامعه؟
یک بخشی که در واقع حدود مثلا 70-80% جامعه هست، اینها ملموس هست. مثلا فرض کنید در سالهای اخیر به خاطر رشد تکنولوژی که ما شاهد بودیم و همینطور تغییر سطح زندگی، مثلا فرض استفاده از تلویزیون رنگی، استفاده از یخچال فریزر و همینطور شاخصهای دیگه‌ای که در واقع بوده و مثلا تولید کشاورزی بالاتر رفته، حجم وارداتی که به کشور بوده الان به حدود مثلا 40 تا 45 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده، و همه اینها به هر حال توزیع این امکانات در سطح جامعه وضعیت رو بهتر میکنه. اما برای یک قطعه بخشی از جامعه هم طبق همین گزارش وضعیت یا تغییر نکرده یا تغییر کمتری داشته، که اون وضعیت نگران کننده هست و خود مسئولین هم در مورد اون مسائل هشدار دادن و همینطور برنامه هایی رو اعلام کردن که به این نتیجه برسن. گفتن که حدود 9 میلیون فقیر داریم و طبق این آمار سازمان ملل 7.3% با درآمدی معادل 2 دلار در روز زندگی میکنن که یک چیزی حدود 1800 تا 1900 تومان به پول ایران میشه. کمتر از 2% هم با 1 دلار در روز زندگی میکنن، یعنی زیر 1000 تومان. که این فقر خشن و فقر نسبی رو نشون میده که در کل میشه گفت که حدود 12.9% فقیر به حساب میان. حدود 7-8% گفته شده که به سن 40 سالگی نمیرسن. نرخ بی سوادی در بین افراد بالای 15 سال حدود 17.6% 6% مردم به آب بهداشتی دسترسی ندارن. و اینها کلا نشون میده که یک چیزی حدود 10-13% مردم از نظر فقر، از نظر امکانات بهداشتی، از نظر امکانات معیشتی در یک وضعیت پایین زندگی میکنن. حالا اگر نگیم وضعیت خطرناک،
همین شاخصا میگن که ایران هنوز از لبنان و تونس خیلی عقب افتاده تر از لحاظ شاخصهای انسانی.
این تفاوت یک بخشش برمیگرده به ویژگی های جغرافیایی و طبیعی ما، یک بخشش به استعدادهای مردم برمیگرده، و یک بخشش هم البته خب به سیاست گذاری دولت در اقتصاد خود کشور که مثلا در 100 سال گذشته متأثر از درآمد نفت، متأثر از ساختار غلط بودجه ریزی و یک سری مشکلات اقتصادی دیگه که بیشتر به صورت ساختاری در اومده، باعث شده که این وضعیت ایجاد بشه و یک نوع ناهماهنگی یا ناسازگاری بین این امکانات رو ما شاهد باشیم.
اظهارات علی زندی روزنامه‌نگار در تهران را شنیدید. راجع به گزارش جدید شاخص توسعه انسانی و جایگاه 94 ایران در این جدول، گفتگو از فریدون زرنگار.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شماری از نویسندگان و روشنفکران سرشناس ایرانی با امضای نامه سرگشاده‌ای که امروز چهارشنبه منتشر شد به توقیف و لغو امتیاز فصلنامه مدرسه اعتراض کردند. این نامه را افرادی چون عبدالکریم سروش، محسن کدیور، سعید حجاریان و همچنین داریوش آشوری، بابک احمدی و محمد رضا نیکفر امضا کردند. گزارشی از حسن جعفری.
فصلنامه مدرسه از 2 سال پیش آغاز به انتشار کرد و تاکنون 6 شماره از آن منتشر شده است. گرداننده و ناظر نشریه مدرسه مؤسسه معرفت و پژوهش است که گروهی از نزدیکان دکتر سروش آن را اداره می کنند. دکتر عبدالکریم سروش در ایران نامی است که با روشنفکری دینی گره خورده. او که دانش آموخته فلسفه علم از بریتانیا است، در دهه 1370 با ارائه دیدگاه‌های فلسفی تازه‌ای، فهم دین و متون دینی را امری بشری و بنابراین غیر مقدس معرفی کرد. البته مدرسه افزون بر انتشار آرای روشنفکران دینی، به روشنفکران سکولار یا معتقد به جدایی دین از سیاست هم فضایی برای ابراز عقایدشان داده بود. از این رو در فهرست مقالات هر 6 شماره مدرسه، در کنار نام دکتر سروش و حلقه معروف به روشنفکران دینی، نام روشنفکرانی مانند داریوش آشوری، بابک احمدی، محمد رضا نیکفر، علی میرسپاسی و موسی غنی نژاد نیز به چشم می‌خورد. نزدیک به 2 هفته پیش هیئت نظارت بر مطبوعات در نشستی به ریاست وزیر ارشاد امتیاز فصلنامه مدرسه را به دلیل تبلیغ علیه نظام و ترویج الحاد لغو کرد. پس از انتشار این حکم در رسانه‌ها، مدیر مسئول مدرسه این اتهام را شکاور خواند و دبیر تحریریه این فصلنامه هم گفت توقع چنین برخوردی را نداشتیم. در نامه سرگشاده روشنفکران نیز که امروز منتشر شد آمده است این فصلنامه با رعایت تمام جهات و ملاحظات و با اجرای دقیق همین قوانین و مقررات محدود کننده نوشته و نانوشته به کار خود ادامه میداد و کوچکترین تخلفی نیز مرتکب نشده بود. شماری از ناظران دلیل توقیف این فصلنامه را چاپ مقاله ای از محمد مجتهد شبستری دانستند. حجت الاسلام مجتهد شبستری در این مقاله خود با عنوان قرائت نبوی از جهان، از قرآن به مثابه متنی تاریخی سخن گفته و آن را درآمدی بر یک قرائت عقلانی از کتاب آسمانی مسلمانان خوانده است. حجت الاسلام شبستری در جایی از همین نوشته با عرضه مثالی از سروده های مولانا جلال الدین بلخی که طیف معروف به متشرعین به شدت با اندیشه های او مخالفند، به استدلال خود چنین ادامه می دهند:
برای فهم و تفسیر قرائت نبوی نمیتوان از پیش قاعده و قانون معین کرد. هر مفسری خود باید نشان دهد که تفسیر او تفسیر است یا نه. جلال الدین رومی وقتی برای فهم این قرائت نبوی از مثال تاریک خانه و فیل استفاده میکرد، یا در تفسیر رابطه انسان و خدا میگفت ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما ز عقباییم و عقبا می رویم، کشتی نوحیم و در دریای روح لاجرم بی دست و بی پا می رویم، از قاعده و قانون معینی تبعیت نمی کرد.
به رغم اینکه آقای مجتهد شبستری خودخواسته از جامعه روحانیت بیرون آمده، اما همچنان در محافل علمی از او با عنوان حجت الاسلام یاد می شود. در ادامه همین مقاله او دیدگاهی بحث‌انگیز را درباره همیشگی بودن احکام مجازات در قرآن در برابر خواننده می‌گشاید.
این مدعا که فلان مجازات یا فلان حکم موجود در قرآن برای همیشه باید ملاک عمل باشد، یا همیشه عادلانه است یا دور از خشونت است، در قرآن دیده نمی‌شود و ملاحظات پیشین ما کاملاً خلاف آن را ثابت می‌کند. در عصر حاضر تنظیم واقعیات اجتماعی مسلمانان بر اساس فهمی تفسیری از اخلاق و اینکه کدام واقعیت اجتماعی در عصر ما خلاف اخلاق و عدالت است و و کدام واقعیت اجتماعی مقتضای اخلاق و عدالت یا سازگار با آن است باید صورت گیرد.
در رویداد دیگر صدها روزنامه نگار در نامه‌ای که روز گذشته منتشر شد به لغو امتیاز فصل نامه مدرسه نیز اعتراض کردند.
شماری از نویسندگان و روشنفکران سرشناس ایرانی به توقیف و لغو امتیاز فصلنامه فلسفی مدرسه اعتراض کردند. گزارشی بود از حسن جعفری و تا ثانیه‌های دیگر به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می‌رسیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران است در یک شامگاه پاییزی 12 درجه بالای صفر در تهران. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمد میگویم به دوستانی که همکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از همراهانی که از نیم ساعت پیش با ما بودند. در این نیمه مطالبی خواهید شنید درباره موضع آلمان در ارتباط با کنفرانس آناپولیس. اتحادیه اروپا میگوید به گاز طبیعی ایران نیازی ندارد. نظر دیوان کشور ایران در تجدید بررسی پرونده زهرا کاظمی. گذشت 40 روز از مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه نیروی انتظامی همدان. نهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در قطرهای زنجیره‌ای، هفته بسیج و جایگاه نیرو در ایران و البته خبرهای ورزش. اما پیش از هر چیز نگاهی به فشرده‌ای از خبرها با فرین عاصمی.
با سلام مجدد. روسیه برنامه دیدار منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از مسکو را تا اواسط ماه دسامبر بیش از دو هفته دیگر به تعویق انداخت. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس این دیدار در چارچوب کمیته همکاری‌های مشترک اقتصادی و تجاری تهران و مسکو و برای گفتگو درباره تکمیل نیروگاه بوشهر قرار بود امروز چهارشنبه انجام شود. آقای متکی آخرین بار دو ماه پیش در مسکو با رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه در این باره گفتگو کرد. روسیه اعلام کرده است که سوخت مورد نیاز نیروگاه هسته‌ای بوشهر در انبار ذخیره شده و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا پنجشنبه به بازرسی خود از این محموله پایان خواهند داد. روسیه وعده داده است که سوخت یا اورانیوم غنی شده مورد نیاز نیروگاه بوشهر را 6 ماه قبل از تکمیل و راه اندازی آن به ایران تحویل خواهد داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز 7 آذر خبر استعفای محمد جهرمی وزیر کار دولت خود را تکذیب کرد. آقای احمدی نژاد گفتم کسانی که اینگونه تبلیغات را علیه دولت می‌کنند باید بدانند که نامه‌ای که آقای جهرمی برای او فرستاده طبق روال معمول و بر اساس تعامل میان رئیس جمهوری و اعضای کابینه اش بوده است. وزارت کار و امور اجتماعی نیز در اطلاعیه گفته است که این نامه 2 ماه پیش در ادامه سیاست تعامل میان اعضای کابینه و رئیس جمهوری و تقویت بنیانهای تصمیم گیری های اقتصادی اجتماعی ایران فرستاده شده است. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید این وزارتخانه به رأی دادسرای تهران در تبرئه حسین موسویان معاون پیشین دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از اتهام‌های جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه اعتراض خواهد کرد. آقای محسنی اژه‌ای بار دیگر گفته است که از نظر وزارت اطلاعات و بر اساس مدارک و استدلال‌هایی که آنها دارند اسنادی که در دست حسین موسویان بوده اسناد محرمانه بوده است. در همین حال به اعلام حکم قاضی پرونده حسین موسویان در تبرئه او از اتهام‌های جاسوسی و نگهداری اسناد طبقه بندی شده مربوط به پرونده هسته ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواهان انتشار آنچه وی انتقال مطالب از سوی حسین موسویان به بیگانگان می‌خواند شده است. جمهوری اسلامی میگوید در مراسمی که امروز چهارشنبه به مناسبت 7 آذر روز نیروی دریایی برپا شد، دومین زیردریایی ساخت ایران را به آب انداخت. به گفته مسئولان نیروی دریایی جمهوری اسلامی این زیردریایی سبک به جدیدترین تجهیزات نظامی و امکانات الکترونیکی مجهز است و طراحی و ساخت آن با همکاری دانشگاه‌های صنعتی ایران در طول 10 سال انجام شده است.
با سپاس از فرین عاصمی مجله شامگاهی را با گزارشی از آلمان پی می‌گیریم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در بوندستاگ مجلس این کشور با اشاره به همایش صلح خاورمیانه در شهر آناپولیس آمریکا بار دیگر از حق موجودیت اسرائیل دفاع کرد و جمهوری اسلامی را به خاطر به زیر سوال بردن این حق مورد انتقاد قرار داد و گفت در صورت عدم همکاری ایران در حل مسئله اتمیش اعمال تشدید تحریم‌ها علیه ایران اجتناب ناپذیر است. خانم مرکل در گفتگو با مجله آلمانی اشترن هم گفته است اگر کشوری در شورای امنیت از تحریم ایران شانه خالی کرد باید با آن کشور آشکارا گفتگو شود. اظهارات بیشتر صدر اعظم آلمان در گزارش همکارمان شهرام میریان.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز به هنگام بحث و بررسی بودجه سال آینده این کشور در مجلس و یا بوندستاگ به سیاست خارجی آلمان هم اشاره کرد و گفت این سیاست تنها رو به سوی گسترش مناسبات اقتصادی ندارد، بلکه حقوق بشر را هم مد نظر دارد و اضافه کرد این دو جریان دو روی سکه است. همایش صلح خاورمیانه در آناپولیس آمریکا را خانم مرکل به عنوان انگیزه‌ای تازه برای تحقق رؤیای زندگی مسالمت‌آمیز میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها ارزیابی کرد و سپس از مسئولیت آلمان در قبال امنیت اسرائیل سخن گفت و دستگاه رهبری ایران را که حق موجودیت اسرائیل را به گفته وی به نحو غیر قابل تأملی زیر سوال برده است مورد انتقاد قرار داد. صدر اعظم آلمان آنگاه به اختلاف دنیای غرب با ایران بر سر برنامه اتمیان کشور پرداخت و گفت در صورت عدم همکاری ایران اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه آن کشور اجتناب ناپذیر است و همزمان بر یک پارچگی جامعه جهانی در قبال مسئله اتمی ایران تاکید کرد و چنین وحدت و قاطعیتی را به عنوان کلید موفقیت دانست. خانم آنگلا مرکل سوای این در گفتگو با مجله آلمانی شترن هم که فردا منتشر می شود از جامعه جهانی خواسته است آلمان را در حل مسئله اتمی ایران از راه‌های سیاسی و گفتگو تنها نگذارد. یک بار دیگر بر تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دست گذاشت و اینن گفت تلاش‌ها نباید تنها به آلمان محدود شود و ادامه داد در پیوند با اعمال تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل باید با روسیه و چین هم مشورت و تبادل نظر شود تا از این رهگذر اثر بخشی تحریم‌های احتمالی پررنگ‌تر شود. در همین حال سخنگوی دولت آلمان اولریش ویلهلم به خبرنگاران در برلین گفته است به خاطر اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران گمان نمی‌کند که کشور مطبوعش اعتبارهای تازه مالی برای صادرات کالا به ایران ارزانی دارد. این سخنگو بر این نگرانی شرکت‌های آلمانی هم خط بطلان کشید که شرکت‌های فرانسوی و یا ایتالیایی جای خالی آنها را در تجارت با ایران پر کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اروپا باقی می‌مانیم. اتحادیه اروپا در موضعی جدید اعلام کرده است که به گاز طبیعی ایران نیازی ندارد. پیشتر اتحادیه اروپا خرید گاز ایران از طریق ترکیه را مورد استقبال قرار داده بود، اما اکنون ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نگرانی کشورهای اروپایی از تحریم جمهوری اسلامی باعث اخراج ایران از طرح موسوم به ببخشید خط لوله انتقال گاز نابوکو شده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
سخنگوی کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرده این اتحادیه به گاز ایران نیازی ندارد و خواستار خرید آن نیست. سخنگوی کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا که در گفتگوی مطبوعاتی این موضع جدید اتحادیه را اعلام کرده میگوید دولت‌های اروپایی تعیین خواهند کرد آیا ایران در پروژه نابوکو نقشی خواهد داشت یا خیر. به افزود جدا از ایران و روسیه گازی که از حوزه دریای خزر منتقل می‌شود کافی خواهد بود. اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی اروپا در حالی است که در پی قراردادهای اخیر گازی ترکیه با جمهوری اسلامی مبنی بر انتقال گاز ایران به اروپا در پی موضع جدید اتحادیه اروپا برای حذف ایران از پروژه نابوکو سرنوشت قراردادهای گازی ترکیه با ایران در حالی از ابهام قرار گرفته است. بدین منظور هلمی گولر وزیر انرژی ترکیه در کنفرانسی مطبوعاتی در آنکارا ضمن ابراز ناخرسندی از این موضع جدید اتحادیه گفت این موضع ترجیح است و اگر ترجیح مشتریان اروپایی گاز خارج از ایران است ما برای همکاری حاضریم، زیرا اروپا میگوید گاز موسوم به شاه دنیز یا دریای خزر کافی است. هلمی گولر دو بار در پاسخ به این سوال که آیا اخراج ایران از پروژه نابوکو به مفهوم لغو قراردادهای گازی ترکیه با ایران است تنها به واژه خیر بسنده کرد و توضیح بیشتری نداد. روزنامه زمان در شماره روز چهارشنبه خود در مطلبی تحت عنوان موضعی سورپریز از اتحادیه اروپا نوشته است ادامه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی کشورهای اروپایی را از سرمایه‌گذاری برای خرید گاز ایران نگران کرده است. به گزارش خبرترک مخالفت آمریکا با حذف ایران از نابوکو چندان هم بی اثر نبوده و اکنون روشن نیست قرارداد انرژی ترکیه با ایران چه خواهد شد. اجرای پروژه موسوم به نابوکو که به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های بلند مدت تأمین انرژی اروپا محسوب می‌گردد، توسط 5 شرکت ملی ترکیه، بلغارستان، رومانی، مجارستان و اتریش با بودجه 5 میلیارد یورو از سال 2008 آغاز می‌شود. این خط لوله‌ی 3300 کیلومتری ظرفیت انتقال سالانه 30 میلیارد متر مکعب گاز را از آسیای میانه و خاورمیانه به اروپا خواهد داشت. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز سه‌شنبه دیروز در نشست هفتگیش با خبرنگاران گفت شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ایراداتی از حیث شکلی به پرونده زهرا کاظمی وارد دانسته و این پرونده را برای رسیدگی به مراجع صالح فرستاده است. زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی، در اوایل تیر ماه 1382، 4 سال پیش، هنگام عکس برداری از شماری از خیشاوندان زندانیان در مقابل زندان اوین تهران بازداشت شد و 4 روز بعد به سبب خونریزی مغزی ناشی از ضرباتی بر جمجمه اش در زندان درگذشت. وکلای مدافع خانواده زهرا کاظمی خواهان رسیدگی به اتهام قتل عمد هستند و به نقص تحقیقات در این پرونده اعتراض دارند و خواهان تعیین بازپرس ویژه‌ای برای تکمیل تحقیقات شدند. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان در تهران که یکی از وکلای مدافع خانواده زهرا کاظمی است، در گفتگو با فرین عاصمی میگوید هنوز رأی صادر شده توسط دیوان عالی کشور به تیم وکلا ابلاغ نشده است.
اخیراً با مراجعه‌ای که به شعبه 15 تشخیص داشتیم متوجه شدیم که بعد از بیش از 4 سال ایرادهایی که ما در دادگاه رسید کننده مطرح کرده بودیم که یکی از مهمترین ایرادها ایراد عدم صلاحیت دادگاه عمومی جزایی به رسیدگی به این پرونده بود و معتقد بودیم که دادگاه صالح دادگاه کیفری استانه. ایراد دیگه این که واقعا تحقیقاتی که انجام شده بود ناقص رها شده بود و اصلا توجهی به گزارشات مأمورین امنیتی نشده بود.
آقای سلطانی، دادگاه صالح از نظر شما به عنوان یکی از وکلای خانواده زهرا کاظمی چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
یه بحث صلاحیت قانونی هست که در قوانین جمهوری اسلامی ایران دادگاه کیفری استان که متشکل از 5 عضو با سابقه و 5 قاضی با سابقه هست، این دادگاه صالح به رسیدگی به اتهاماتی مانند قتل عمد هست و ما توقع داریم در این دادگاه رسیدگی بشه. از همه مهمتر دادرسی عادلانه ویژگی هایی داره. یکی اینکه باید قضات و دادگاه در نهایت بی‌طرفی به موضوع، به هر موضوعی که مطرح بشه رسیدگی کنن و دیدگاه های سیاسی قضات تأثیری در تصمیمشون نداشته باشه و آنچه که وجدان قضات قانع بشه و به یک تصمیم گیری واحدی برسن یا اکثریتشون به تصمیم گیری برسن و همون رو موضوع رأی قرار بدن و فشارهای سیاسی روی قضات نباشه. و من معتقدم چون این دادگاهی وقتی با توجه به اهمیت موضوع و اینکه چندین سال از این حادثه میگذره باید با حضور مطبوعات و رسانه‌های گروهی باشه که همه مردم مطلع بشن که پشت این چه گذشته و چه ظلمی واقع شده و کیا مقصر بودن.
تا چه حد به نتیجه تحقیقات و عادلانه بودن دادگاه امیدوارید؟
من معتقدم اگر در نهایت بی‌طرفی با همون شرایطی که عرض کردم واقعا چنین دادگاهی تشکیل بشه امیدواری زیاد است، به لحاظی که در پرونده گزارشی که مأمورین امنیتی، مأمورین وزارت اطلاعات در اون زمان تهیه کرده بودن به نظر من یک گزارش بسیار مفید و بسیار حاوی نکات با ارزشی بود که اگر همون موقع بهش توجه میشد مقصر یا مقصرین به راحتی میتونستن مشخص بشن و این هم طولانی نمیشد. من امیدوار هستم که اگه این شرایط فراهم بیاد یک رأی عادلانه صادر بشه.
اظهارات عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع خانواده زهرا کاظمی را شنیدید در گفتگو با فرین عاصمی. و ما یک مرگ مشکوک دیگر. 40 روز از مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه نیروی انتظامی استان همدان می‌گذرد و علت مرگ او هنوز روشن نشده است. خانواده او می‌گویند برای متهمان پرونده قرارهای وثیقه 1 تا 2 میلیون تومانی صادر شده است. مرگ مشکوک زهرا بنی یعقوب با واکنش تند محافل حقوق بشری و سیاسی در داخل و خارج ایران مواجه شده است. در 20 آبان ماه سال جاری زهرا بنی یعقوب، پزشک 27 ساله، در حالی که در پارکی با نامزدش نشسته بود، توسط ماموران ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان دستگیر شد و به ستاد نیروی انتظامی این استان انتقال یافت. 48 ساعت بعد، هنگامی که خانواده زهرا بنی یعقوب از تهران برای ملاقات با او به همدان رفتند، با جنازه او روبرو شدند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
حدود یک ماه و نیم می‌گذرد و خانواده زهرا بنی یعقوب، پزشک جوانی که در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان به طور مشکوکی درگذشت، همچنان با شکایت از این ستاد خواستار روشن شدن علت و نحوه مرگ فرزندشان هستند. اما مسئولان قضایی در این باره نه تنها اطلاع رسانی دقیقی انجام ندادند، بلکه خانواده دکتر زهرا بنی یعقوب در جریان پیگیری علت مرگ مشکوک فرزندشان مطلع شدند که برای متهمان پرونده قرارهای وثیقه 1 یا 2 میلیون تومانی صادر کردند. روز سه‌شنبه برادر زهرا بنی یعقوب به سایت خبری کانون زنان ایران گفت که این قرارهای وثیقه نه به دلیل مرگ زهرا بنی یعقوب، بلکه به دلیل دستکاری‌هایی است که در پرونده و زمان بازداشت او انجام گرفته است. پدر زهرا بنی یعقوب پیش از این گفته بود در پرونده دخترش زمان بازداشت 21 مهر ماه ذکر شده، در حالی که از همان ابتدا به خانواده‌اش زمان بازداشت را 20 مهر ماه اعلام کردند. به گفته ی حقوقدانان، بر اساس قوانین نگهداری هر متهمی در بازداشتگاه به مدت بیش از 24 ساعت بدون اجازه ویژه قضایی غیرقانونی است. این در حالی است که دکتر زهرا بنی یعقوب را ستاد امر به معروف و نهی از منکر 48 ساعت در بازداشتگاه ستاد بسیج همدان نگهداری کرد و بعد هم جنازه او را تحویل خانواده‌اش داد. دامنه تردیدها و ابهامات درباره مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب در میان حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و به طور کلی افکار عمومی روز به روز گسترش می‌یابد. در همین رابطه محسن آرمین، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، گفته است دستگیری غیرقانونی و عدم رعایت حقوق ابتدایی قانونی دکتر زهرا بنی یعقوب و بازداشت او در یک بازداشتگاه غیررسمی به مدتی بیش از زمانی که قانون مجاز دانسته است، همگی حکایت از آن دارد که عاملان دستگیری و بازداشت دکتر زهرا بنی یعقوب کمترین اعتنایی به حقوق شهروندی نداشته و مطمئن از هر گونه نظارت یا حساسیت مسئولان بالادست خود هستند. محسن آرمین قتل یا مرگ چند تن را در بازداشت و حبس طی 2 سال گذشته تأییدی بر این واقعیت تلخ دانسته و میگوید اگر در پیگیری پرونده قتل کسانی همچون زهرا کاظمی و اکبر محمدی کوتاهی نمی‌شد و اگر هشدارها و اندرزهای منتقدان اعمال خشونت و رفتارهای غیرقانونی که در اجرای طرح تأمین امنیت اجتماعی رخ داد جدی گرفته می‌شد، امروز شاهد این فاجعه نبودیم.
40 روز از مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه نیروی انتظامی همدان می‌گذرد و هنوز علت مرگ او روشن نیست. گزارشی بود از شیرین فامیلی. به مناسبت 9 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، کانون نویسندگان ایران و خانواده های آنان، با انتشار اطلاعیه مردم را به شرکت در مراسم یادبود این دو نویسنده فرا خواندند. دو نویسنده که در جریان قتل های مشهور به زنجیره‌ای در جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیدند. فریدون زرنگار گزارش می دهد.
قرار است مراسم یادبود این دو نویسنده روز جمعه 9 آذر ماه ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر بر مزار آنان در گورستان امامزاده طاهر در مهرشهر کرج برگزار شود. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو نویسنده عضو کانون نویسندگان بودند که در جریان پروژه قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای توسط گروهی از کارکنان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. محمد مختاری، نویسنده و شاعر متولد 1321 در مشهد، در نوشته‌های خود بر مدارا و گفتگو برای توسعه سیاسی بسیار تاکید داشت. محمد مختاری که عضو کانون نویسندگان بود و در سال 1360 دبیر این کانون شد، در تدوین متن نامه ما نویسنده ایم که به نامه 134 امضایی معروف شد نقشی بسیار فعال داشت. محمد مختاری روز 12 آذر ماه 1377 پس از خروج از خانه روبوده شد. پیکر بیجان وی که نشان از وارد شدن ضربات چاقو بر آن آشکار بود، چند روز بعد در کنار کارخانه مخروبه اطراف ورامین پیدا شد. محمد جعفر بوینده متولد 1333 در یزد مترجم و نویسنده و از طرفداران پیگیر تشکیل کانون نویسندگان بود. وی نیز به مانند محمد مختاری در تدوین انتشار و دفاع از متنی که متن 134 نویسنده نام گرفت نقش چشمگیری داشت. کسانی که از نزدیک با محمد جعفر بوینده آشنا بودند وی را مدافع پرشور و سرسخت آزادی بی قید و شرط بیان می دانند. محمد جعفر پوینده بعد از ظهر روز 18 آذر ماه 1377 در خیابان ایران شهر تهران رو بوده شد. یک روز بعد جسد وی در بیابان اطراف روستای بادامک شهریار کشف گردید. معاینات پزشکی قانونی نشان داد که او را خفه کردند. روبوده شدن و قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده چند روز پس از کشته شدن داریوش فروهر، دبیرکل حزب ملت ایران و پروانه فروهر همسر وی اتفاق افتاد. مجید شریف نویسنده و مترجم و از اعضای دفتر تدوین مجموعه آثار دکتر علی شریعتی نیز در 9 آذر ماه 1377 ناپدید شد و جسد او یک هفته بعد پیدا شد. در شهریور همان سال نیز پیروز دوانی از اعضای سابق حزب توده ناپدید شده بود که جسد او هیچگاه یافت نشد. کمیته منتخب محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات قتل 4 نفر اول را قتل‌های زنجیره‌ای خواندند. بازجویی و محاکمه متهم نیز حول همان 4 فقره قتل بررسی و انجام شد. سعید امامی متهم اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای آنچنان که گفته شد در زندان خودکشی کرد و چند تن از دیگر متهمان این پرونده به زندان محکوم شدند. اما روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر از همان ابتدا تعداد قتل‌ها را بیش از این اعلام کردند و از جمله اندکی پس از این قتل‌ها روزنامه سلام نوشت آغاز نقل قول این جنایتکاران بیش از 70 قتل را مرتکب شدند. پایان نقل قول. در فاصله سالهای دهه 67 تا 77 شمار زیادی از نویسندگان و فعالان سیاسی منتقد جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده، غفار حسینی مترجم و نویسنده، دکتر احمد تفضلی پژوهشگر فرهنگ و تمدن ایران باستان و دکتر کاظم سامی وزیر بهداری در کابینه دولت بازرگان به گونه‌ای مرموز به قتل رسیده یا ناپدید شدند که هیچگاه اسرار چگونگی قتل و یا ناپدیدی آنها فاش نشد.
فراخوان برای شرکت در مراسم نهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای. گزارشی بود از فریدون زرنگار.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک قول بیش خودمون ساختن.
ما به شما خبر میدهیم. اضافت با شما به رادیو فردا گوش میدهیم.
ساعت 19:22 و 10 ثانیه صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. این هفته هفته بسیج است. بسیج در 4 آذر 1358 به دستور آیت الله خمینی شکل گرفت و مقرر شد در نهایت به یک ارتش 20 میلیونی تبدیل شود. بسیج مستضعفین در سال 1369 پس از پایان جنگ ایران و عراق نام نیروی مقاومت بسیج را به خود گرفت و به عنوان یکی از نیروهای پنجگانه سپاه پاسداران به کار خود ادامه می دهد. حسین آریان از رادیو فردا نگاهی دارد به وظایف این نیروی چند منظوره و نقش آن در حیطه‌های اجتماعی، نظامی و سیاسی.
این نیروی چند منظوره یکی از ارکان مهم قدرت نظام جمهوری اسلامی است. تعداد دقیق بسیجیان معلوم نیست. به نوشته روزنامه اطلاعات استعداد این نیرو 12,500,000 نفر است که از این تعداد 5 میلیون نفر زنند. مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک در واشنگتن اعضای دائم و فعال بسیج را 90,000 نفر و شمار اعضای نیمه وقت و احتیاط این نیرو را 300,000 نفر می داند. ولی می گوید این نیرو می تواند بیش از 1,000,000 نفر را بسیج کند. نیروی مقاومت بسیج که بخش عمده آن در قالب گردانهای آشورا و الزهرا و گردانهای رزمی سازماندهی شدند، اکنون یک نیروی شبه نظامی است که مأموریت‌هایی را در حیطه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی به عهده دارد. جمهوری اسلامی بنا به ضرورت زمانی و مکانی مأموریت‌های گوناگونی را برای اکانهای بسیجی تعیین می‌کند، از جمله مبارزه با بدحجابی، مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب، جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای، جمع‌آوری اطلاعات و حتی اذیت و آزار روشنفکران و اندیشورانی که از نظام جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند. جمهوری اسلامی پس از شورش‌های ضد دولتی در شهرهای مختلف ایران در سال 1372 مأموریت دفاع از کوی و برزن، در واقع کنترل اغتشاشات و مبارزه با شورش‌های احتمالی را به بسیجیان واگذار کرده است. بسیجیان اکنون در خط مقدم مبارزه با چنین شورش‌های احتمالی قرار دارند و تمرین کنترل اغتشاشات از آموزش‌های مهم این نیروست. جمهوری اسلامی در استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان بسیجیان را برای مبارزه با مواد مخدر می‌گمارد و در استان خوزستان آنان را در کار مرزبانی شرکت می‌دهد. نیروی بسیج اکنون یکی از ارکان مهم تأمین امنیت داخلی است و اخیراً بنا به گفته سرلشکر جعفری فرمانده سپاه و بسیج، یکانهای بسیج باید در پدافند غیرعامل شرکت کنند. این نوع پدافند اقداماتی را شامل می شود که اثرات حمله احتمالی دشمن را کم می کنند، مانند استتار و اختفا. علاوه بر این وظایف، بسیج در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی سپاه در اجرای پروژه‌های گوناگون همکاری می‌کند. در حیطه سیاسی بسیج نقش قابل توجهی را بازی می‌کند، گرچه قرار نیست در کارهای سیاسی دخالت کند. برخی از کارشناسان بر این باورند که بسیج در تأمین آرا برای محمود احمدی نژاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری گذشته دست داشته است، چه در جریان فعالیت‌های انتخاباتی و چه در روز رأی دادن. به نظر می‌رسد که با حضور شماری از افسران ارشد سپاه پاسداران در مشاغل کلیدی وزارت کشور و نفوذ بیش از پیش سپاه در دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کشوری، بسیج نقش مهمی را در انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری بازی کند.
هفته بسیج و وظایف این نیروی چند منظوره، گزارشی بود از حسین آریان. دوستان، سایت رادیو فردا در ایران فیلتر می شود. اگر مایلید به اطلاعات آزاد و اخبار صحیح دسترسی یابید، با استفاده از فیلتر شکن هایی که در برنامه های رادیو فردا اعلام می شود، می توانید به سادگی به سایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. نشانی فیلتر شکن تازه ما این است: nokabad.com. nokabad را هجی می کنم: N مثل نادر، O مثل امید، K مثل کیلو، A مثل آدم، B مثل بادام، A مثل آدم و D مثل داریوش. nokabad.com، فیلتر شکن امروز رادیو فردا. و حالا میرسیم به جهان ورزش با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
در مراسم گزینش بهترین‌های فوتبال آسیا در سال 2007 که امروز در هولدن پاویلیون سیدنی استرالیا انجام شد، وحید شمسایی ستاره ایرانی فوتسال برای دومین بار به دریافت جایزه بهترین بازیکن این شاخه فوتبال قاره کهن نائل آمد. تیم ایران نیز به عنوان تیم برگزیده فوتسال آسیا اعلام شد. امروز معاون فرهنگی حقوقی امور مجلس در سازمان تربیت بدنی اعلام کرد که از اعزام تیم‌های بانوان بدون پوشش اسلامی مناسب جلوگیری می‌شود. عبدالرضا ساون تأکید کرد که از این به بعد در راستای برنامه‌های فرهنگی پیش از اعزام تیم‌ها و ورزشکاران به رقابت‌های بین‌المللی، اردوهای فرهنگی در نظر گرفته شده است و اعزام تمامی تیم‌ها منوط به پشت سر گذاشتن این اردوها خواهد بود. در اولین روز رقابت‌های تکواندو انتخابی المپیک 2008 در قاره آسیا، سارا خوشمان فکری در وزن اول تیم تکواندو بانوان ایران دو حریف هندی و مغولی را شکست داد و به دور سوم رسید تا با حریفی از تایلند مسابقه دهد. در این رقابت‌ها 58 تکواندوکا از 24 کشور در هوشیمینه ویتنام پیکار می‌کنند. محمد علی آبادی، رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهوری اسلامی، امروز در حاشیه نشست هیئت دولت به خبرنگاران گفت که اگر رئیس فدراسیون فوتبال شود، یک روزه سرمربی تیم ملی فوتبال را انتخاب خواهد کرد. در حالی که حریفان ایران در مقدماتی جام جهانی 2010 مشخص شده و مسابقه های ایران از نیمه بهمن ماه آینده شروع می شود،
هنوز رئیس فدراسیون، سرمربی و کادر تیم ملی مشخص نیست. دیشب دور پنجم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در 4 گروه از 8 گروه انجام و چهره بیشتر تیم‌های صعود کننده به دور 16 تیمی مشخص شد. در این گروه‌ها صعود تیم‌های بارسلونا، منچستر یونایتد، آرسنال، روما، اینتر میلان و سویا حتمی شده است. مسابقه های 4 گروه اول تا 4 امشب انجام می شود و از هر گروه 2 تیم اول به دور بعد راه می یابند.
با خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها رو میشنوید و در این فاصله ترانه و موسیقی. دوستان با پیامگیر رادیو فردا نیز تماس بگیرید با شماره تلفن 20420221124113 و پیام‌های خود را به آن بسپارید. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان شب و روزی خوش